بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. عرض شد که یکی از مواردی که منشأ توهم تعارض میشه، داریم منشأ شناسی میکنیم دیگه، اینه که مستنبط مجتهد جهت صدور آیه را یا روایت رو توجه نکنه، فکر کنه همه به عنوان شریعت اومده و حتما هم باید یه حکم شرعی ازش در بیاره. خب اینجا مبتلا میشه به تعارض. حالا یا تعارض رو حل میکنه یا نه، قائل میشه اینا متعارضینند و میره سراغ راه حل‌های تعارض که انشاءالله بحث ششم ما هست. در حالی که درس دیروز، در حالی که توجه به جهت صدور، خیلی از تعارضات رو تبدیل میکنه به توهم تعارض و دست فقیر رو باز میذاره. یه نمونه خوبش رو از ده‌ها نمونه که داریم، این وادی آقایان وادی عجیبیه در فقه، یه نمونه شو دیروز من براتون گفتم، یه دو سه نمونه دیگه هم عرض میکنم که این تمرین بشه برای شماها، چون چیزی نیست که بگم حالا قبلا خونده شده بعدن هم خونده میشه، پس ما سریع عبور کنیم. ببینید، ما در قرآن دیروز مثال به روایت زدیم، امروز یک مثال قرآنی بزنیم. شما این آیه رو زیاد خواندید، قول خدای متعال به پیامبر عظیم الشأن، لا تجعل ولا تجعل، آیه رو کامل، ولا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک، خیلی تعبیر قشنگیه، ولا تبسطها کل البسط فتقعد ملوما محصورا. ما امروز میخوایم این آیه رو یه مقداری بررسی اصولی، یعنی رو بر اساس اصول فقه بررسی کنیم ببینیم چی ازش در میاد. ترجمه ی آیه که لازم نیست، به شما جسارته، ولی خب صدا رو بعدن بعضیا میشنون. پیغمبرم، دستتو به گردنت نبند، کنایه از این که اصلا بعضیا مثل که دستشون رو به گردنشون زنجیر کردن، اصلا به جیبشون نمیره، به طرف جیبشون نمیره، به طرف داشبورد ماشین نمیره که یه پولی بردارن بدن به فقیر. اینجوری نباش، بالاخره دستت به جیبت آشنا باشه، فارسیش این میشه دیگه، لا تجعل یدک مقلولتن الى عنقک. اما از اون طرف باز، حالا که امروز هم میگن اوپن، باز، ولا تبسطها کل البسط. خب اگه این طور شد چی میشه؟ اگر کسی بست کرد، تمام بست، دست و دل باز بود، اینجوری میگیم فلانه، میگیم دستش بازه برای صدقه دادن، هیچی، فتق اده ملومن محصورا. شما این اولا مورد سرزنش قرار میگیریم، ملوم، از کارهات هم باز میمونی، حسرت میخوری که کارم عقب افتاد. ببینید، شأن نزول این آیه هم جالبه اگر درست باشه، و چون گاهی شأن نزول ها سندش قابل بررسیه دیگه. میگن پیامبر عظیم الشأن فقیر اومد در زد، حضرت یا چیزی نداشتند یا چیز بهتری نداشتند بدن، لباسشون رو دادن به فقیر. حالا من و شما امروزه میگیم مثلا خیلی تصور دقیق که حالا لباس شخصیمون رو بدیم به فقیر، خب قدیم تحفه بوده، لباس، پارچه، کاغذ، اینا چیزایی بوده که خیلی طرفه بوده. وقت نماز شد، مسلمان ها منتظر، پیامبر یه لباس درستی که حالا بخوان بپوشن برن بیرون. تو خونه بله، خود تو خونه آدم ممکنه با شلوارکم برحال محرم باشه چه اشکال داره، با زیر پیرانی هم باشه، اما با این خونه تونه بره بیرون. هیچی، مسلمان ها منتظر، پیامبرم بدون لباس. این آیه نازل شد، آه پیغمبر این چه کاریه شما کردید، این لباستو نگه دار. ما داشتیم بعضی از خیلی عجیبه، بله نقل نمی کنم کی کجا، ولی داشتیم کسانی که می رفتن مسجد، از مسجد بر می گشتن، مثلا حتی جالب نیست صدام ضبط میشه، چون قدیم هم که لباس های قدیم قبل از این لباس جدید مردها پالتو داشتن دیگه، مثل همین قبایی که من و شما میپوشیم، مثلا گاهی میمدن خونه بدون شلوار بودن، آ شلوارت کو کجا جا گذاشتی، هیچی دادم به یه فقیری. نمونهشو داشتیم که حالا من نمیتونم نام ببرم. در هر صورت اینجوری، اینم شأن نزول آیه. خب حالا علمای عصر از این آیه چی استفاده میکنیم؟ یکی هست که خب معلومه دیگه، لا تجعل لای ناهیه است دیگه، ظهور در حرمت داره، یعنی حرام است تقتیر و دست بسته بودن در وقت انفاق. فتوا بده کسی، بگه این آیه چرا فتوا ندیم، چرا بترسیم، حرام است کسی دست بسته باشه، مخصوصا اگر برخواسته از بخل باشه. حالا خود بخل رو نمیشه گفت حرامه چون یه صفت نفسانیه، ولی نمودش و نمادهاش ممکنه، یعنی وقتی بخل آدم اعمال کنه، اون اعمال که اونی که تجسم بخله، مثل همین دست بسته بودن، انفاق نکردن، مخصوصا اگر برسد به منع حقوق واجب، زکات ندادن، خمس ندادن، بگیم مثلا حرامه. از اون طرف بگه انفاق بی حساب و کتاب هم حرامه، بست کل البست حرامه. حالا یه درجه تنزل کنه بگه که چون فقها فتوا به حرمت ندادن، بگه نه کراهت داره، فتوا بده به کراهت. حالا یا حرمت، الان نمیخوایم بحث کنیم که بحث ما که کتاب الانفاق که نیستیم، یا کراهت، یا مثلا بگیم این کنایه از استحباب ضده. خیلی دوست دارم اینا رو دقت کنید چون تو برگم نیست. استحباب ضد اگر باشه ضد تقتیر و ضد البست و کل البست چیه؟ میشه اعتدال در انفاق. بگیم اعتدال در انفاق مستحبه. اینا دقت بفرمایید، گاهی وقتا یک موضوع در آیه و حدیث یه چیزه، ولی برمیگرده مثلا به استحباب، مثل که اگر بگن نماز شب رو ترک نکنید، برگردونیم به استحباب نماز شب، که اتفاقا یه آیه داریم والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا، بعد میگه و کان بین ذالک قواما. این قوام بین ذالک یعنی اعتدال در انفاق، نه اسراف میکنن که همون بست کل البست بشه، نه تقتیر میکنند که همون جعل دست الی عنق باشه. این آیات هم دیگه رو تفسیر میکنن دیگه. و کان بین ذالک قواما. بالاخره ببینید، بگیم حرمت، بگیم کراهت، یا برش گردونیم به ضد بگیم استحباب اعتدال در انفاق، اما همه اینا میدونید مبتنی بر این جهته که ما بگیم خدای متعال در این آیه، خداوند شارع که بنا شد مبین شریعت هم باشه، خداوند بگیم خداوند متعال اصلا در مقام بیان حکم شرعی بوده. اگر این طور باشه بله، ولی اگر گفتیم خداوند در آیه ولا تجعل در مقام بیان کنش ها و واکنش هاست، یعنی گاهی وقتا واکنش یه عمل رو بیان میکنه، قرینش هم چی قرار بدیم؟ ببینم، فتقعد ملومن محصورا. به عبارت دیگه پیغمبر خداوند همونطور که شارعه، مربی پیغمبرش هم هست دیگه، مربی و معلم پیغمبر هم هست، معلم اول خداست. بی خود به دیگران گفتن معلم اول، تو اونا منظورشون بد نبود، ولی معلم اول خداست. خدا میخواد پیغمبرش رو تربیت کنه، بگه این کار شما این واکنش رو داره. اگر این طور باشه آقایان، نمیتونیم به راحتی فتوا بدیم به کراهت، استحباب یا حرمت، اصلا در این مقام نیست. البته من نسبت به آیه دوم چون نداره قرینه ای، ممکنه آیه دوم قبول کنی، والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا و کان بین ذلک قواما، اما از آیه اول نمیتونیم به راحتی حکم شرعی در بیاریم و بگیم در مقام بیان حکم شرعیه. بعدم یه تعارض درست کنیم مثلا بین این آیه با آیاتی که دعوت به ایثار میکنه، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. نیاز داشتن، شأن نزول آیه رو نگاه کنید، نیاز داشتند و انفاق کردند. یا در مورد مبارکه حل عطا اگر ببینید که سه روز کامل امام حسن، امام حسین، امیر مؤمنان، فاطمه زهرا، حالا گاهی میگن اون کنیزم باهاشون بود، پنج نفر، ابن ببخشید زمخشری داره، وقتی اینا آمدن پیش پیامبر، بچه ها مخصوصا بچه ها حسن و حسین می لرزیدن مثل جوجه از ضعف، اما در عین حال قرآن 18 آیه یه جا نازل میکنه برای این کار. خیلی حساب و کتاب داره آقایان، برای بزرگترین مثلا جهاد امیر مؤمنان گاهی یک آیه نازل میشه، لیلت المبیت یک آیه داره، ولو کار خیلی خیلی بزرگ بود، اما برای این جریان 18 آیه اینا، یعنی اتفاقیه مثلا، یا پشت این چون یه حکیم هست حساب و کتاب داره که 18 آیه نازل میشه برای این کار، سوره حل عطا. ببینید، نمیتونیم بگیم مثلا اگر کسی بست کلل بست کرد کراهت داره کارش، کراهت شرعی ها، که رجحان ترک ازش در بیاد، نه، این حدش همینه، فتقعد ملومن محصورا. و اصلا برگردم به بحث خودم، جهت صدور این نص رو باید اول معلوم کرد، این آیه رو، آیا به عنوان بیان شریعت آمده؟ بسیار خوب. ولی اگر گفتیم نه، این به عنوان بیان واکنش عمل، واکنش عمل، خطبه حضرت زهرا حفظتون هست، یعنی تو ذهنتون هست، خطبه صدکیه که فلسفه احکام رو بیان میکنه، گاهی وقتا فلسفه احکام بیان میشه از سوی معصوم، از سوی خداوند بیان شده، اینا دیگه نمیتونیم ما ازش حکم شرعی در بیاریم. آقایون اگر اینا رو ما به اصطلاح جزء استنباطمون قرار بدیم و بیاریم، خیلی آثار داره ها، شاید خیلی از مستحبات و مکروهات با این نگاه بره در معرض شک و تردید قرار بگیره. روایاتی که مثلا راجع به غذاها، خوراکیها، آشامیدنیها، نوشیدنیهاست، فلان چیزو بخوری مثلا برای معدت خوبه، فلان چیزو بخوری بچه زیبا میشه، فلان چیزو بخوری بچه زشت میشه. خب بنویسیم مستحبه، 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 مکروهه، مکروهه. اگر جهت صدور رو درست نکنیم، اولا به تعارض میرسیم، مثل همینجا که با آیات دعوت به انفاق، ولو انسان نیاز داره، ولو کان بهم خصاصه، یه تعارض درست میشه. حالا تعارض که میگم فضلا، ذهنتون نره تعارض مستقر، ممکنه تعارض بدوی باشه. پارسال داشتیم اینا رو دیگه، و حلش هم کنیم، تعارض بالاخره حل میشه. اما بحث دیروز و امروز ما اینه آقایان که اگه جهت صدور رو توجه کنیم اصلا به تعارض نمیرسه. فقط یه چیز هست، این برگر رو توجه داشته باشید، بعدن البته نه الان مطالعه کنید. یه کسی بگه آقا بالاخره این کار مصلحت داره یا نه، مثلا همینجا انسان بست کلل بست بکنه، خب از یه کاری باز میمونه، یا اون مثالی که الان زدم فلان غذا رو بخوره برای معدش خوبه، فلان غذا رو بخوره بده. بگیم هر منفعتی و هر ضرری کشف لمی میکنه از حکم شرعی. اینو هیچ وقت روش فکر کردید آقایان؟ تو برگر اومده کشف اینی، من اشتباه لفظی کردم، اینو بعد برگر رو که مطالعه میکنید، وقتی از علت بریم به طرف معلول بهش میگن کشف لمی دیگه، از مصلحت، از منفعت یا از مفسده بریم به طرف حکم شرعی. این خودش یه بحثی هستا که میتونیم مثلا بگیم فرض کنید اگر شلغم بخوره بچه زشت میشه، زن حامله، ولی به بخوره هست تو روایات دیگه بچه زیبا میشه. بگیم خب بالاخره زیبایی و زشتی، زشتی یه ضرره دیگه، حالا مفسدم نگیم، ضرر یه نقصه مثلا، یا زیبایی یه حسن منفعته، یا بگید مصلحت. معمولا مصلحت ارزشی، منفعت نه، یا مفسد ارزشی ضد ارزشه ولی ضرر نه. حالا میتونیم این حرفم بزنیم، اینو اگر آثار ما رو دیده باشید، من تو فقه و عقل آوردم، اونجا گفتم از مصلحت ملزمه حتمیه، بله بله میتونیم به حکم شرعی برسیم، کل ما حکم هم همینه معناش، ولی از مصلحت غیر ملزمه یا منفعت غیر ملزمه دلیلی نداریم مثلا به حکم شرعی برسیم. مثلا بگیم مستحب به خانم‌های حامله کاری بکنن که بچه هاشون زیبا بشه، میتونیم بگیم؟ یا مثلا مکروه کاری بکنن که بچه هاشون نه که معیوب بشن، اون که شاید حرام هم بگیم هست، نه مثلا زیبا نباشن، میتونیم بگیم؟ مشکله. هر منفعتی، هر مصلحتی ولو ثابت هم شده باشه، ازش حکم شرعی در بیاریم؟ خب اگه نتونستیم مشکل میشه در بعضی از آیات. یک خطبه حضرت امیر دارند نهج البلاغه شریف، میگن که علق دواتک، وقتی خط می نویسی خب دوات جوهر اگر خاکالود باشه میدونید بد میشه خط، اون زیبایی رو نداره، سیاه سیاه مثل چه میگن پر کلاغ میگن سیاه باشه. اتل جلفت قلمک، سر قلمم تیز کن. فرج بین سطور، این خوشنویسا دیدید یه خط بالا می نویسن، وسط صفم یه خط، پایینم یه خط. حالا یه آخوندی هم پیدا شه آقایی بگه اینا اسرافه، یا حالا بخصه. فرج بین سطور، بین سطرها فاصله بینداز، اما بین حروف فاصله نینداز. و قرمت بین الحروف. خب آقا امیرالمومنین قربانت برم، اگه این کار کنیم چی میشه؟ هیچی، خطت خوشگل میشه. فان ذلک اجدر بصباحت الخط، زیبایی خط، چشم نوازی خط کمک میکنه اگه این کارا رو بکنید. ببینید به نظر شما میتونیم بگیم آقا 4 تا مستحب، حالا ظاهرش که امره به خوشنویس ها، بگیم نه حالا ضرورت فقه داریم که واجب نیست، بگیم مستحبه. به خوشنویس بگیم مستحبه دوات تو حتما تر و تمیز کنی، اگه گرد و خاک داره ازش بزدایی، قلم تو خوب تیز کنی، خط رو فاصله بیندازی، و نمیدونم آخرش حروف هم کنار هم میتونیم. آقایون خب بالاخره حجت روایت هم فرض کنید سند داره، اوناش دیگه نمیخوام الان بررسی کنیم. یا اصلا امیرالمومنان حالا چه مناسبت شده این دخالت رو فرمودن، به چه مناسبت اینو بیان کردن؟ شاید مثلا خطاب به بعضی از کارگزاران بوده که خب میخوای نامه بنویسی، یه چیز نکره ننویس، تو کارگزار منی، هر حال چشنواز باشه، نامتون به عنوان جهان اسلام میره. حتی اگر خیلی اینا رو قاطیش کنیم سر از بگید ممکنه سر از حکم شرعی هم در بیاره، یه جوری که خیلی تندش نکنیم اینا رو، به قول شما جوانا بلدش نکنیم اینا. این همین حدش همینه که خطت زیبا میشه، چشنواز میشه. خب حالا میتونه بگیم خوشنویسی مستحبه، استنادم کنیم به همین ادله. اینا آقایان حاصل درس دیروز و امروز ما میخواد اینا رو یه مقدار زیر سوال ببره که جهت صدور باید توجه بشه. از اینجا کشف میکنیم یه نکته رو که اول درس دیروز اشاره کردم، جهت صدور فقط این نیست که ببینیم تقیتن صادر شده یا لا ان تقیتن که علما میگن. جهت صدور یکیش اینه، یکیش هم اینه که ببینیم واقعا به عنوان بیان شریعت آمده یا نه. اگر نیامده زود به استحباب اینا فتوا. البته من خودم باشم یه وقت بخوام یه جایی نظری بدم میگم به قصد رجا اشکال نداره، چون الاخره شایدم اندالله مستحب بود از یه طریق دیگری و انسان انجام بده رجاعن. دیدم بعضی این کار قشنگو تو حواشی و عروه میکنن، وقتی میخوان بر عروه تعلیقه بزنن، تعلیقه اجتهادی، وقتی صاحب عروه مستحباتو میشماره مکروهاتو میشماره میگن برای ما ثابت نشده اینا استحبابش، اما رجاءن انجام بدید یا رجاءن ترک کنید. خیلی وادی وسیعی میشه آقایان، مخصوصا تو باب حج، تو باب معکولات و مشروبات، تو باب زی و تجمل. عنوان مالکیه، کلینیه دیگه، کتاب زی و تجمل کلینی، همون ادامه کافی، پوشیدن لباس مثلا. خیلی اینها رنگ مثلا کفشت زرد باشه، مثلا نعلین زرد، گاهی افرادم میپوشن، بعد تمسک میکنن مثلا برای نور چش خوبه. خب شاید واقعا هم درست باشه، اینا از نظر علمی هم گاهی ثابته، گاهی هم بعدن ثابت میشه، نمیخوام بگیم نه. اما حالا این مثلا یه مستحب باشه، به هر صورت اینا آثار خودشو داره. جهت صدور رو باید دقت کرد. حقیر باشم من نباید این حرفا رو بزنم، گاهی هم دلسوزانه میگیم، بعضیا ممکنه پناه بر خدا این قسمت فقه و مصلحت رو بخوانید، یعنی اون 12 تا شأنی که من آوردم. بعدن دیدم که این منشأ شد برای تحقیقات برخی ها، حال برخی ها آدرس هم دادن، برخی ها صلاح هم ندیدن آدرس بدن. بله، یه مواردی هم اضافه شد، الان خودم باشم شاید 2-3 مورد دیگه هم اضافه میکنم که شاید یه موردشو فردا تو همین برگه هست اشاره کنم. میخوام بگم اون 12 تا اون زمان ما بود تو ذهنمون بود، فکرم نمیکنم من اصرار داشتم همون موقع هم استقراء کامل بشه. خیلی مهمه آقایان، مهم یعنی اینه که آدم ببینه که اون چه که از خدای متعال، از پیامبر، از ائمه هدا علیهم صلوات الله نازل شده، جهت صدورش چی بوده. حالا یه نکته ای من مکمل عرائزم قرار بدم که تو برگه نیست، انشالله فردا دستتون میاد. البته برگه خیلی من مختصر نوشتم، ولی چجور بگم به شما که مثلا توهم مبالغه نکنید، الان که نگاه میکنم 3 خط بیشتر نیست، ولی یه پایان نام است. یعنی کسی اینو برداره روش کار بکنه، یه پایان نامه در میاد. اونم امروز عرض کنم که انشالله فردا بحث رو به یه شکل دیگری ادامه بدیم. ما هنوز 1-2 روز دیگه این بحث منشأ شناسی مهمان ماست، یا ما مهمان او هستیم. تا بعد بفرمایید آقا شما چی دارید؟ من حالا
دسته‌هایی که بعداً تنگ دسته‌ای که بعداً فرمودیم می‌خواد بگید این یه خودش این دسته جدا بینه یه از مثلا موارد خاصی دلش قرار می‌گیری یا نه؟ این مثلا
ببینید، من الان هیچ اصراری ندارم، ولی چون بستگی هم داره که ما اونا رو چجور معنا کنیم. نه اون چیز نیست، اون اصالیب تعبیر، اصالیب تعبیره، این پشت قبل از تعبیره، یعنی جهت صدوره. اینا معمولا میدونید جهت، من میبرم همه اینا رو تو جهت صدور. جهت صدور رو اینا دارند، هم آقای سعد داره هم این کتاب داره. متا اینا جهت صدور وقتی میگن هلش میدن به طرف چی؟ تقیه و ضد تقیه، که میشه جد، مقابل تقیه جد دیگه، اصالت الجد. ما در واقع همونو بازش میکنیم اینجور. چی؟ حکم ارشادی، میدونید که ما اصلا یه تلقی خاصی از حکم ارشادی داریم. حکم ارشادی رو ما مقابل مولوی نمیدونیم، یعنی خود ارشادی قسمان، مولویون و غیر مولوی، چنانچه مولوی هم قسمان، ارشادیون و غیر ارشادی. اون حرفای اصول فقه حرفای ضعیفیه که اینا رو قسیم هم قرار میده و تو حوزم شده منشأ یه گفتمان، یک با خودش یه موجی درست کرده، لذا این اثری نداره. چرا ارشادی که شما تو ذهنتون از اصول فقه، چرا اینا میشه ارشادی؟
اصل هنر استحباب ثابت شده است، ما میشه از اون استفاده که باید استحباب اینها و خطاطی اون هنر رو خط بزن، مثلا نقاشی، مثلا مجسمه سازی، چون اسلام اصل اینا رو استحباب کرده هنر رو، به تعدیل و اینا داره.
باز ببینید اگر ببریم اون یه عنوان دیگه ای میشه، به قول شما مناقشه در مثال میشه. بعد باز نمیتونیم دونه دونه اینا رو، یعنی اینا مثلا فرج بین سطور نه از باب تفریج بین سطور مستحبه، از باب اینکه یه تعین هنریه، در حالی که اگه بنا شد به این خود به فتوا بدیم باید بگیم چی؟ تفریج بین سطور مستحبه، بله، یا اطاله جلفه قلم مستحبه. اونطور که شد میره تو عنوان خودش. اگر مصداق هنر شد، ممکنه شما قلمتون هم تیز کنید خیلی، ولی یه خطی بنویسید که حاج خانم هم خیلی مایل نباشه نگاهش کنه. هیچ. خب اجازه میدید ببینید اون نکته‌ای که می‌خواستم بگم اینه که اگر کسی این حرف ما رو دیروز امروز رو قبول کنه، آیا میتونه بگه ما اینا رو قبول میکنیم که جهت صدور متعدده، اما اصل رو بر بیان شریعت قرار بدیم مگر قرینه بر خلاف باشه؟ این چیزیست که گاهی تو کلمات بهش میگن اصالت و تشریح. اصالت و تشریح البته خیلی تعبیر غیر دقیقیه، یعنی بگیم اصل اولی اگر شارع داره بیان میکنه حمل بر این کنیم که در مقام تشریعه، نه در مقام تربیت، نه در مقام مثلا اصلاح. اگرم مبینان شریعت بیان میکنن مثل امام صادق و امام باقر، بگیم اصل اینه که اینا دارن حکم شرعی بیان میکنن مگر خلافش ثابت بشه. آیا این اصل رو میتونیم بگیم؟ این از این جهت آقایان مهمه که ما خارجن دو تا رفتار مختلف از کسانی که بالاخره در این حوزه ها قلم میزنند و گاهی هم فتوا میدن داریم، که من نوشتم حمله بر بیان شریعت عنوان فردا در کشاکش افراط و تفریط. برخی ها خیلی طرفدار این اصلند. کدام اصل؟ تشریح. اینقدر طرفدارن که اصلا مثل که همه تراث دینی ما برای بیان شریعت اومده، ولذا دامنه فقه رو هم و شریعت رو هم توسعه میدن. اینا آثارش ها، حتی رو این که پیاده رو کجا باشه، چند سانتی متر باشه، جدول خیابون چجور باشه، خیابون ها چجور باشه، نماز جمعه کجای شهر باشه، بازار کجا باشه، بانک کجا باشه، میبرن. و میدونی که اینا بعضیش هم روایت داره ها، نه اینکه از خودشون خلق کنن ها. این توجه داشته باشه که پشتش این فکر به قول امروزی ها فلسفی قرار داره که اینا هر چی ببینن و دم دستشون بیاد حمله بر چی میکنن؟ بر بیان شریعت. حال ایناش که سهل فضلا، بعضی از آیاتی که مبین تکوینه دیدم، حالا اینو من تو شیعه ها ندیدم، تو اهل تسنن دیدم و شنیدم که از آیات مبین بعضی از تکوین ها حکم شرعی در میارن. یکی از آقایان برای من نقل کرد، اینو من خودم مستقیم ندیدم، میگو بعضی ها فتوا دادن که مثلا تلقیح و باردار کردن زن یا اسپرم از مرد بگیرن، تخمک از زن بگیرن خارج از رحم و اون روش معمول زن رو باردار کنن، این درست نیست. چرا؟ گفته چون قرآن داره خلق من ماء دافق، انسان باید از آب جهنده. خب شما وقتی این اسپرمو میگیری این که دیگه جهند، بله اولش ممکنه جهنده باشه، اما دی وقت تشکیل پرونده، وقت تشکیل عملیات به اصطلاح بارداری، دیگه دافق نیست که، میشه خلق من ماء یخ زده. ببینید خب حالا شما مثلا لبخند میزنید یا، ولی یه بحثیه تو بحثای فلسفه فقه، نگیم چرا اصول فقه اینا رو بحث نکرده. خب نکرده شما بحث کنید، نسل امروز بحث کنه. چقدر میتونیم از اینجور ادله استنباط و حکم شرعی بکنیم؟ اصول فقه چیه؟ حالا اینو شما قدری مثلا تون گرفتید مثال رو، اون مثالی که زدیم، خب اگه کتاب نوشته نشده الان مثلا فقه عمران شهری، فقه شهرداری، فقه مثلا آپارتمان، مطمئن باشید اگه بعضیاش هم نیومده میاد، این رویه بره جلو میاد. ببینید یه نوع مثلا حالا تعبیر، من صرفا میخوام مطلب برسونم، نمیخوام داوری کنم، افراط در استفاده از این نصوص. اصلا ائمه ما مثلا وقتی میگفتن کوچهاتون رو وسیع بگیرید نگیرید، وقتی میخواد یه الاغ، حالا اون زمان از اون بر میاد یه الاغ از این بر، خب میخورید به هم. اما وقتی که کوچه وسیع بود اون دست راست میره، اونم دست راست به هم نمیخوره. بگیم خب پس مستحب است کوچه ها مثلا، بعدم عرض الاغ رو در نظر بگیریم که یه الاغ چقدر مثلا مسافت میخواد. نهایتا امروز مثلا بکنیمش ماشین دیگه، حالا بعضی حتی اینم مخالف هم میگن همون قدر همون مسافت، مثلا چون تو روایت بوده اربعه تا امتار مثلا 4 متر، یا حالا اگه لازمون گفتن 8 متر 12 متر. این از اون طرف مثلی که هر افراطی یه تفریطی داره، میدونید. خب بعضی هم از اون طرف که گاهی وقتا از روشنترین ادله نمیخوان استفاده حکم شرعی بکنن، اصلا معتقدن اینا از حوزه شریعت خارجه. مگه مطرح نکردن مثلا مدیریت علمی، مدیریت فقهی؟ گفتن اصلا اینا جز مدیریت های علمیه. این سکولاریزمی که حالا یه چیزی هم شده افتاده تو دهن بعضی از این اباچی چه این بر اون بر، تا میخوان مثلا یه چیزی رو بله. خب ولی اصلش که نمیشه انکار کرد در جای خودش، این که ما دامن شرعیت رو لاغر کنیم، آنقدر لاغر کنیم که منحصر کنیم به چند تا اصول کلی دیگه، بگیم تمام سیاست، تمام اجرائیات، تمام مدنیات، تمام معاملات از حوزه شریعت خارجه و ائمه اینا رو از باب آراء محموده گفتن، تعدیبات صلاحیه گفتن، نه از باب بیان شریعت. اینا دوستان هر طرفش غلطه، یعنی باید مواظب باشیم که تو این چیزا اون بر بیفتیم به نظر من غلطه، این طرف هم بیفتیم، هر دوش راه های ناموجهه. لذا نوشتم حمل بر بیان شریعت در کشاکش افراط و تفریط. اصلش یه ضرورته ها، یعنی اصلش همین بود که ما این 2 روز میگفتیم، اما حالا این ضرورت باید مدیریت بشه، به افراد کشیده نشه، به تفرید کشیده نشه، اون یه مطلب دیگه است. خب عرض کردم یکی 2 روز دیگه ما مهمان این بحث هستیم و انشاءالله از این بحث فاصله میگیریم. الحمدلله رب العالمین.